ولی جامعه و با اون راهکارهایی که خودش میشناخت مقاومت ها خودش نشون داد. و یادمونم باشه که متاسفانه از اونجا که همراه با انقلاب های کلاسیک خونریزی فراوان توجیه شده بوده از پیشا پیش، بنابراین حکومت با دست یازیدن و کشتارهای عام در اون سالهای نخست و بعدم جنگ 8 ساله ایران و عراق که بارها خمینی گفت که این هدیه الهیست و رحمت الهیست، ادامه فرهنگ جنگ سرد، خب این نابهنگامی تاریخی توانست و صورت با 1001 تمهید جا بندازه. اما الان دیگر و از شگفتی های روزگار که هیچ از طنزهای تلخ روزگاره که یک پدیده غیر تاریخی خودش به دست خودش دست به بیرونگری همون اسطوره هایی زده که بابت همون اسطوره ها اصلا به حکومت رسیده. یک حکومتی که خودش را اسلامی میشناسد و خودش را عاشورایی میداند، یک حکومتی که اساساً بزرگترین راهنمایی تاریخیش که در پایان او قطعنامه خونده شده و سلطنت رو غیر قانونی خونده شده در تاسوع عاشورای 30 سال پیش بوده، همین حاکمیت در روزهای تاسوع عاشورا بروی همون مردمی یا فرزندان همون پدران و مادران آتش بگشاید که در چنین روزی در 30 سال پیش او راهپیمایی از این رو تا میدان آزادی کردن و کسی یک گلوله به سوی آنان
شلیک نکرده.
خب این حکومتی که همش گفته است که خون بر گلوله پیروز می شود، یکی از اسطوره‌هاش و این که حتی اهل تسنن این روزها در ایام محرم اصلا حرین و محرم جلوتر تاریخش از تشیع هستن، هر نوع جنگی خشونتی خونریزی ممنوعه و بعد نظام به خودش با همین اسطوره‌ها یاد و مستر کار می شود. اما ببینید که تناقض‌های تاریخی این نظام و غیر تاریخی بودن گوهره نظام به گونه است که ناچار میشه خودش به دست خودش در حقیقت پایه‌های ساختمان قدرتش رو این گونه متزلزل کنه. الان در یک نگاه کلی که نگاه میکنیم به موقعیت اکنونی، معمولا وقتی نگاه کرده میشه اول یک حکم صادر میشه که خب به حسرت الان که ما با هم صحبت میکنیم تا اینجای ماجرا خب کیه بازنده بزرگ، کی بوده تو این ماجرا؟
بله،
بازنده بزرگ مجموعه نظام است که در شخص خامنه‌ای متولد شده که اکنون در میان هیئت حاکمه، در میان همونهایی هم که پیرامون خودش بودن و هستن، بعد از همین جریان انتخابات در حقیقت حاکمیت چون نیک بنگریم فلج شده. چون باید بیاد بیاوریم که اگر الان حاکمیت موجود که خلاصه میشه در وجود آقای خامنه‌ای اگرچه به طور نمادین، این سکوت پرمعنایی که اکنون اینجا فرمانرواست، یعنی سکوتی که شکسته نمیشه، خودش نشان دهنده فلج شدنه. فلج یعنی وقتی که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، اون کاری که میتونسته بکنه حاکمیت این بود است که با تمام نیروی اهریمنی و به هیچ ملاحظه‌ای اون روزهای خونینی پشت‌سر بگذاره. اون روزهایی که به موجب دفتر تحقیقی که در تهران گزارشگران که وقتا بودن و هم دفترهای آقایان موسوی و
کروبی
و کروبی در 72 تا آدمیزاد رو با نام و نشان و حبس و شناسنامه و اینها دفتر اینا تحقیق کرد و در بود تازه بعد اون یک قلمه اتفاق دیگه افتاد. خب شما میبینین که الان در روز عاشورا در تنها کشور شیعه جهان، شیعه دولت امامی منظور والله یمن هم داریم،
بله،
در تنها کشور شیعه امامیه، شیعه دولت امامی که تمامی هویتش، حاکمیتش از انتصاب دو حسین و علی میگیره، در روز عاشورا خون میریزه، خیابون خون میریزه و هر قطره خونی که ریخته بشه خون امام حسین. و از اون مهمتر ما متوجه شدیم که بعد از اون سرکوب گسترده نخستین حاکمیت موفق نشده که سرکوب به یک سیستم تبدیل کنه. دقت میکنید؟
بله.
سرکوب رو به سیستم نتونسته تبدیل کنه. یعنی چه این کار؟ یعنی این توضیح این سخن من و بازش که بخواییم بکنیم این است که وقتی که نیروهای لباس شخصی رو میاره تو کار، یک، و وقتی که دست پلیس رسمیش قول خودش اصله گرم نمیده، میخواهد چه بگوید؟ میخواهد بگوید که من نمیتوانم سرکوب رو سیستماتیک بکنم، یعنی چون اون چه انجام داده نتیجه خوب به دست نیاورده. من فیلم های نگاه میکردم که همه دیدن گزارش هایی که به جماران حمله شد،
بله،
سخنرانی آقای خاتمی،
خاتمی، بله،
اگر درست بکن،
بله، حسینی جماران
دیدم، از حسینی جماران خود خمینی بود دیگه،
بله،
یک بار دربار شد و اینها هجوم آوردن تو. وقتی که حاکمیت نتوانست سرکوب رو سیستماتیک بکند، از چکار میکنه؟ صحنه آرایی هایی میکنه که گویا اینها که انبوه هزاران تایی و میلیون تایی جوانان که بهشون حمله میکنن، جوانان که هیچ نمیخواهن جز، هیچ نمیگوین جز آزادی و ایران و جز حقوق شهروندیشون و جز دموکراسی چیزی نمیخواهن. این میخواهد بگوید که اینها درگیریه های نظریه میان مردمه و خب ناچار شده که اعتراف بکنه که به حسرت درگیری وقتی پیش میاد که مخالف موافق باشن دیگه. و وقتی که امت واحد یک سخن واحد دارن که دیگه کتککاری نمیشه که. یعنی وقتی هم که اگر کسانی هم باشن که فرض حاکمیت رو بپذیرن که این عده‌ای از مردم مسلمان معتقد به ولایت و به اسلام راستین خود اونا هم که دن با این منافقین درگیری میکنن، حتی اگر کسی این حرفا رو هم بپذیره، ناگزیر ضمناً پذیرفته که پس در جامعه مخالفت‌های عریان بزرگ وجود داره دیگه. اگر وجود نمی‌داشت، شما در نظر بگیرید که هیچ کدوم از این حرفا نمی‌شد در دهه 60 انجام بشه.
بله.
همچنان که دیدیم که دومین مقام بزرگ جمهوری اسلامی آیت الله منتظری بر اثر مخالفت هایی که با شدت عملهای غیر انسانی در زندانها شده بود و می شده و کشتارها، از بزرگترین مقام کشور بعد از رهبری یا همتراز بود به حضرت قائم مقام رهبری برکنار شد.
اون هم با گفتن یک کلمه ساده مثل این که در زندانها شکنجه هست.
این اکنون من که نگاه میکنم به از راه دور همه نگاه میکنیم، میبینیم که خود این که نیروی انتظامی رسمن و اسمن اصلحه گرم نداشته هست و با وسایل دیگه سعی کرده که مردم رو متفرق کنه، اگرچه به هر صورت خوندیزی شده، خود همین گام به گام یعنی عقب نشستن نظام، یعنی نظام نمیتواند سرکوب رو سیستمش کنه. اگر تونسته بود الان من برای چندون من از خورزد ماه ششون نه؟
بله بله،
چشم ماه هفت ماه از ماه
بله دوارد ماه هفتم شد. بله،
این برف را سر بازی استادن نیست. حالا معمولا یک دلیل ماجراهای اینجوری خیلی حتی از این ضعیف‌تر، مثلا رهبری اون کسی که خودش رهبر کشور میاد و یه اظهار نظری میکنه دیگه. ما هممون یادمونه که اختلافاتی که در درونه هیئت حاکمه و یه اتفاقاتی از اون نوع پیش می آمد، خمینی زنده بود خودش می آمد و یه توپتشری به این و یک توپتشری به اون، و هر صورت اون میانه رو می گرفت و هر جمله به اختلافات خود همین خامنه‌ای و خود همین آقای موسوی هنگامی که نخست وزیر دوران جنگ بود می آمدن و قضایای فیصله می دادن.
بله،
اما شما ببینید که الان این سکوت خامنه‌ای چه معنا دارد؟ معناش خیلی روشنه. معنایش این است که او همه حرفایی که میخواست بزنه تو اون خطبه معروفش آمد گفت و جامعه پاسخش داد. خب حالا باید بیاد چی بگه؟ حالا باید بیاد بگوید که یا باید بیاد حرفاشو پس بگیره، یا باید بیاد و بگوید که در حقیقت چراغ سبزی بده به شدت عمل، که البته این دفعه این گونه اندیشیدن که به وسیله همین خبری که منتشر شد که گویا شورای نگهبان، من درست میگم از رادیو از قول شورای نگهبان؟
بله کاملا، بله شورای نگهبان.
بله شورای حالا که گویا
مسئولان چشم فتنه را کور کنند،
آن آتش زدن،
نوشتن قرآن آتش زدن، و بعد در این اطلاعیه تأکید کردن که مسئولان چشم فتنه را کور کنند.
بله بسیار خوب، من همون هنگام که اینو شنیدم در ذهنم تداعی معانی شد. میدانید چی تداعی معانی شد؟ داستان آتش زدن سینما رکس.
بله،
همه اسناد و مدارک به روشنی در تمام دنیا روشن بود. بیچاره هم که گول خورده بود که با بحثا بسیار روحانیت نماینده شخص آقای خمینی هم در این قضیه دخالت داشتن، چندین بار رفته بود خودش دچار عذاب وجدان شده بود و خودشو معرفی کرده بود به اوین، و بعدم من یادم پیش از این که دادگاه فرمایشی هم تشکیل بشه برای بسیاران داستان تعریف کرده بود و نوارش دست به دست دیران میگشت. اونجا دقت کنیم که اونجا وقتی که اون مافیای درون بخش از حاکمیت که میخواهد قدرت به هر قیمت ببره، خودش نیازمند میداند به این که حاکمیت رو این گونه نشون بده که آمده است و 300-400 نفر کشته. او به ذات کار نداره که یه عمل چقدر غیر انسانیه. اون کار داره که یه عمل رو میکنیم و به گردن نظام میدازیم. چرا؟ چون افتاد میکنه که خب این نظامی که مشروعیت نداره از براستی هم مشروعیت نداشته نظام سلطنتی. حالا وقتی که اون مشروعیت چی نداشت میشود هر چیزی هم به گردن رو بر کرد. حالا جالب اینه که منتها این بار آمده و این قضیه رو خود این که این متوسط شده بود که اینها قرآن سوزوندن و هم در جهانی که دیگر شما در این جهان نمیتونید راجع به واقعه خبر بدید چون اخبار حوادث همزمان به حوادث پخش میشه. میلیون ها نفر انسان توی رادیوها، من دیشب تا دیرگاه CNN و الجزیره و آمریکا و دیگر جا که نگاه میکردن میدم. خب این سرمایه خیابان های دقیق نشون ندادن، شما هم دیدین دیگه.
بله
اینجوری نیست که
برای اون میفرستن. بله
بله بله این همه وسایلی که دست مردم هست، بنابراین هست که خب این دروغ از بیرون که از دور که داره میاد داد میزنه که من دروغم. و کدام انسان ایرانی هست که در چنین روزهایی عاشورایی در این درگیری ها از بخواهد که قرآن آتش بزنه؟ خب خود این درماندگی این نظام رو نشون میده. بعضی در شهر یوسفزاده شما دقت کنید به این نکته، این نکته خیلی ظریفه. اصلا جایگاه حقوقی شورای نگهبان چیه؟
بله بله
درستی به اون داره. اصلا اصلا فرض میکنیم عملی انجام شده باشه از هر نوع، حتی فرض میکنیم این دروغ 100% دروغ اینها هم راست بشه. خوبه؟
بله بله
شورای نگهبان انحصاراً مطابق همین قانون اساسی خودشون مجمع از فقها هست که نظارت کند بر مصوبات مجلس شورای اسلامی که در این مجلس قوانینی که می گذرد و تصویب می شود منافاتی با موازین بنیادی اسلامی نداشته باشد. من دارم کلمه به کلمش هست.
بله
خب اگر هم همچین اتفاقی افتاده باشه که مطلقا نیفتاده است، مگر اینکه البته از بیدینی مافیا هیچ بعید نیست که دست پنج تا عضو خودش اینه داده باشه. اصلا این سهمی‌سازی هایی که میکنن.
بله معمولا.
بله خب حالا من میخواهم بگویم به هر صورت به عنوان که شما بیاندیشید به هر صورت این قضیه کار مقامات قضایی هست، مقامات انتظامی هست، به شورای نگهبان قانون اساسی
شرفتی ده.
ببینید یعنی نشون داده میشه که واقعا نشون داده میشود که نظام
باید
حکومی عجیبی گیر کرده. یعنی من که الان دارم من و شما کردیم صحبت میکنیم، ما به عنوان ایرانیان که به هر صورت در علاقه میهنی با این تا اینجا آمدیم، ما هممون الان شاهد یک مرحله مهمی هستیم در تاریخ میهنمون و خوشبختانه اون ناخودآگاه تاریخی که به خودآگاه تاریخی تبدیل شده است جوانان ما رو در خیابان ها هستند سخنانشون رو و خواستهاشون رو این گونه اون شعور غریزی ملی تدوین کرده در ذهن اینها که واژه واژه اون چرا که فریاد میزنند و میخواهند مقبول طبع جهان مدرن امروزی است. اون چرا که آنان میخواهند برخواسته از فرهنگ ملی ماست که امان آزادگی است. اون چرا که آنها میخواهند ادامه تاریخی خواسته هایی هست که یک سده چالش برای آزادی پشت سرش ایستاده است، از انقلاب مشروطیت تا امروز. بالا پایین داشته، افت و خیز داشته، اما هرگز از میان البته نرفته. در هر حال من گمانم اینه که از اونجا که این جنبش یه جنبش خودجوش بوده است، منتهی جنبش خودجوش هم باید این توضیح بهش بدیم. جنبش خودجوش یعنی به این معنا که جنبش های عمودی و افقی داریم تو جامعه شناسی. جنبش های عمودی، رهبری عمودی در یک جنبش معمولا پیرامون یک شخصیت کاریزماتیک یا یک حزب نیرومند به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی این که اون چه که بعداً به صورت نیرو تو خیابون‌ها حضور پیدا میکنه یا تو کارخونه‌ها یا تو دانشگاه‌ها قبلاً در اتاق فکر اندیشیده شده، در کمیسیون‌های یک حزب بزرگ سراسری بررسی شده است، یا با یک رهبریت کاریزماتیکی با همراهانش تنظیم شده، بعد از بالا به پایین به سوی توده ها به سوی اعماق جامعه روانی شده. به نحوی این داستان در انقلاب بهمن بود.
بله.
یعنی خمینی در این مقام واقع شد. این که اون مقام رو از کجا به دست آورد اون دیگه اعلیحضرت همایونی بهتر میدونه.
بله. اهدایی.
بله. اون وقت اما وقتی میگوییم جنبش خودجوشه، معناش این است که رهبری عمودی نداشته، به خاطر که خود ملت آمده توی خیابان که از روزنه انتخابات وارد جامعه بالاخره دنبال یک فرصت میکرد. ولی حسن سازماندهی افقی این است که قابل جمع‌آوری نیست. شما ببینید نظام چی کار کرد. نظام بر بنیاد این که این سازماندهی یک سازماندهی عمودی بوده، تمام آنهایی را که در طیف موسوم به اصلاح طلب بودن تا مقاماتی مثل معاونت مثلا رئیسشون بود.
بله.
در هر حال دیدیم که دست به که بازداشت بسیار گستره دادن. خب اگر سازماندهی عمودی بود بعد متلاشی می شد دیگه.
بله.